عارفین العاقه یوم یوم الدین، یکی دیگه از تنبیهات استصحاب این است که آیا استصحاب در زمان و امور متدرجه هم جاری می شود ام لا. معمولا می گویند استصحاب ابقاء ماکانه، یعنی چیزی که قبلا ثابت بوده است در زمان متأخر اگر مشکوک شد ابقا کن، یعنی حکم کن به اینکه اون شیء باقی است. طبعا این امر در اموری که ثابتند و متدرج الحصول نیستند بسیار روشنه، مثل اجسام و جواهر. خب یک سنگی که قبلا یک جایی بوده بعدا اگر در زوال او شک کنیم میگیم بله ابقاء ماکان کن، یعنی بگو که شیء باقیه. یا عمارتی و ساختمانی که در یک جایی بوده اگر شک در زوال و فناء او کنیم بقاءً میگیم ابق ماکان، حکم به بقا بکن. پس در اموری که ثوابتند جریان استصحاب بسیار روشنه، اما در اموری که متدرجند مثل خود زمان، زمان عبارت است از آناتی که یک آن بعد از آن دیگر حادث میشه، یک آن زائل میشه آن دیگری حادث میشه، باز آن اول دوم زائل میشه سومی میاد و هاکذا. یا تکلم، تکلم در حقیقت یک کلمه گفته میشه زائل میشه و فانی میشه، کلمه دیگری حادث میشه. یک جمله گفته میشود تمام، با جمله دیگری حادث میشه. یا جریان و دم از یک زنی که خون حیض یا استحاضه خارج می شود، معلومه این مقداری میاد تمام میشه، باز آن به آن مقداری خون خارج می شود، باز فانی که شد خون دیگر، منتها تمام این اجزا به یک دیگر متصله. یا متکلم تمام کلماتش یکی پس از فناء دیگری حادث میشه. این امور متدرجه هم آیا استصحاب در آن جاری می شود با علم به این که اون چه حادث شده زائل شده است و شیء جدیدی در امور متدرجه حاصل میشه؟ آیا در اینها هم با این که شما گفتید ابقاء ماکان است، اینجا که ماکان زائل شده، آیا باز هم استصحاب جریان دارد ام لا؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند که امور غیر قاره، قار به قاف نه به غین، اموری که غیر قاره اند و تدریجیت الحصولند، هل استصحاب در آنها جاری است ام لا؟ در حالی که اون چه قبلا بوده قطعا فانی شده و زائل شده، و شما گفتید استصحاب ابقاء متیقن سابقه، ما یقین داریم متیقن سابق در امور غیر قاره و امور تدریجیه زائل و فانی شده. بنابراین طبعا در جریان استصحاب در این گونه امور مانند خود زمان و مانند متدرجیات الحصول، طبعا جریان استصحاب مشکله. دیشب نگاه میکردم مرحوم امام در این کتاب رسائلشون که تعدادی از رساله ها را، رساله های اصولیه را قبل از تبعیدشون به ترکیه نوشته بودن، یکی از رساله ها همین رساله استصحاب این بحث را در تنبیه ظاهرن پنجم ذکر کرده اند. اونجا می فرمایند که استاد ما یعنی مرحوم شیخ حائری آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله علیه، باز یه جمله اخلاقی اینجا ذکر کنم تو پرانتز، مؤمنی گفت در محضر مرحوم شیخ محمد حسین محقق اصفهانی که از ایشون تعبیر میشه به کمپانی، استاد مرحوم میلانی و استاد مرحوم سیدنا الاستاد خویی، اون محقق عجیب صاحب کتاب نهایت الدرایه، گفت در محضر ایشون مرحوم یکی از بزرگان که نام او را نبرم که غیبت نشه، یکی از بزرگان در محضرش مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی کمپانی گفت که آقا این شیخ چی میگه در فلان مسئله، مسئله اصولی. ایشون کتابی در اصول نوشته مرحوم شیخ عبدالکریم به نام الدرر، کتاب اصولی زیبایی است، بعد هم که آمد در قم و حوزه علمی قم را در حقیقت سر سامان داد. مرحوم شیخ محمد حسین به روی خودش نیاورد، گفت که کدام هاشه کدام شیخ اینو گفته؟ با همه عاشق عبدالکریم میگه که در حال در درر این را گفته، مرادشون چیه؟ گفت مرحوم عاشق محمد حسین که فوق العاده مبادی آداب بود، گفت هی رو کرد گوینده، گفت حیف از شما آقای عاشق عبدالکریم را میفرمایید، آقای شیخ عاشق عبدالکریم را میفرمایید. و بله آن و عجب است بزرگش نخوانند اهل ادب که نام بزرگان به زشتی برد. بزرگان را احترام کنید. در درس مرحوم آیت الله بروجردی یکی از طلاب همونطور که ایشون در مسجد بالا سر حضرت معصومه سلام الله علیها درس میگفت، جمعیت هم زیاد بود، یه نفر به نزدیک قبر مرحوم ها شیخ و آیه از کنم بزرگان دیگر بودن تکیه به اینطور به قبر کرده بود و حرفا را گوش میکرد. یک مرتبه چشم مرحوم آیت الله بروجردی به این طلبه افتاد، گفت آقا مؤدب بنشینید، چرا به قبر بزرگان تکیه کردید؟ چرا قبر بزرگی را متکای خودتون قرار دادید؟ اینها اولیاء الله هست. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، در نجف که درس میداد و میرزا اینه گفته، فلان اینه گفته، ما هم یه مرتبه بی ادبی کردیم، گفتیم آقا آقای میرزا اینطور فرمودند، آقای فلان اونطور فرمودند. دیگه بعد از او لحن امام هم تغییر کرد، هیچ وقت تعبیر بکشید. هر حال بزرگان احترامشون لازمه، چون که دین خدا را اینها که خلفاء الله و خلفاء رسول الله هستند به ما رسونده اند. اینها ائمه دین واسطه فیض خدا هستند، علماء ما هم واسطه فیوض ائمه به ما هستند. بزرگان به هر حال از کنه مرحوم امام از مرحوم آیت الله حائری نقل میکنه، وقتی به این شبهه که میرسن من اول میفهمن که مرحوم مراد از ادله استصحاب ابقاء ما کان نیست، وحدت متیقن و مشکوک و بقای متیقن سابق شرط نیست. برای اینکه مستند ما در دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک و مراد آن است که نباید از یقین به خاطر امر غیر مبرمی به نام شک رفعیت کرد، اما وحدت متیقن و مشکوک شرط نیست. تا شما بگویید در زمان و یا امور متدرجه استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه جزء قبل فانی شده و جزء بعد غیر از جزء سابقه. مرحوم عاشق آقای امام از ایشون نقل میکنه که ایشون فرموده اصلا در استصحاب بقای متیقن سابق شرط نیست و بالاخره اونچه معتبر است و مفاد ادله استصحاب است همانا این است که نباید از شیء مبرم به شیء غیر مبرم رفعیت کرد. بنابراین پس تدرج در زمان یا زمانیات مضر به استصحاب نیست، زیرا اگر ما یقین داشتیم به اینکه کسی مشغول تکلمه یا یقین داشتیم که شب است ولی شک داریم در زوال شک شب یا در زوال تکلم میگیم با این شک رفع ید از یقین مبرم سابق نکن. گاهی این نکته از فرمایش آخوندم استفاده میشه در همین بحث تنبیه ما. خیر، حالا به هر حال پس محور بحث روشن شد. حالا که روشن شد اشکال هم بحران روشن شد. اشکال در استصحاب زمان و زمانی همانا آن است که اون چه مشکوک است جزئی است غیر متیقن سابق، چون که متیقن سابق به کلی زائل شده و اون چه الان هست این شیئی است غیر از متیقن سابق. چگونه می شود استصحاب را در آنها جاری کرد؟ طبعا یک جواب کلی در نظر شریفتون باشه و اون جواب کلی آن است که گفتن وحدت کل شیئین به حسبه، هر شیئی وحدتش به حسب خودشه. وحدت یک سنگ یا وحدت یک ساختمان اتصال اجزاء این سنگ یا این ساختمان به یک دیگر در زمان واحده، ولی وحدت امور تدریجی به اتصال اجزاء متدرج الحصول. دقت کردید؟ پس اتصال اجزاء مثل جسم به یک دیگر تشکیل وحدت میده، اتصال اجزاء زمان یا اجزاء تکلم هم به یک دیگر تشکیل وحدت خواهد داد، چون که در فلسفه ثابت شده الاتصال مقارن للوحده. اتصال اجزا به یک دیگر موجب برای استقرار وحدت. پس اتصال اجزاء سنگ به یک دیگر سنگ واحد را درست میکنه، اتصال اجزاء سخن به یک دیگر سخنرانی واحد را درست میکنه، اتصال اجزاء دم حیض به یک دیگر یک دم حیض را درست میکنه، اتصال اجزاء زمان فروغ و شمس به یک دیگر نهار را تشکیل میده، اتصال ایام به یک دیگر شهر رمضان را درست میکنه، چون که الاتصال مسابق للوحده. بنابراین جوابی که فقط اجمالا به عرض برسانم اینه که فرق نمیکنه، همون طوری که در امور ثوابت مانند حجر و بنا استصحاب عند الشک جاریه، در امور زمانی متدرج الحصول هم عند شک استصحاب قابل جریانه. و به قول امام وجود کل شیء به حسب وجود حرکت، یعنی سنخ وجود متدرج، وجود تکلم یعنی سنخ هستی متدرج، وجود جوهر یعنی سنخ هستی ثابت در آن واحد. پس وجود هر شیئی به حسب خودشه، برخی از وجودات ثوابتن، برخی از وجودات متدرجند. حالا اگر این در نظر شریفتون آمد، میگیم بحث ما در دو مقام واقع میشه. مقام اول سخن در خود زمان است که آیا عند شک استصحاب در زمان جاری می شود ام لا. مقام دوم جریان استصحاب در زمانیات متدرجه اند، مثل تکلم، مثل جریان الماء، مثل جریان الدم و نظائر اینها. اما بحث اول آفرین، مدار در استصحابم بر وحدت عرفی است نه بر دقت عقلیه، همیشه این یاد ما نره. خب حالا که این مطلب روشن شد، یه مقدمه کوتاهی هم بگم وارد بشیم در این بحث مقام اول. اون مقدمه کوتاه اینه که در فلسفه بحثی است که آیا جز لایتجزا وجود دارد یا خیر. برخی از فلاسفه گفتن جز لایتجزا محاله، جزئی که متجزی نشود و قابل برای تجزئه نباشد نیست. چرا؟ چون گفتن جود هر قدر کوچک باشه اگر دارای دو سطح بود، به حیثی که مثلا اگر یک کاغذ زرورقی را در یک طرف این جزء بگذاریم غیر از طرف دیگری است که کاغذ دیگری گفت گذاشته بشه، پس این دلیل بر اینه که هر قدر جزء کوچک شود باز هم قابل برای تجزئه است. لذا جمعی از فلاسفه گفتن جزء لا یتجزا محاله، در مقابل برخی هم گفتن جزء لا یتجزا ممکنه، بالاخره هر مرکبی منتهی میشه به آخرین جزئی که اون جزء قابل برای تجزئه و جز جز شدن نیست، که اصطلاحاً از او تعبیر میشه به جوهر فرد. جوهر فرد یعنی جزء لایتجزا. حالا اگر کسی منکر جزء لایتجزا شد، معناش اینه که بین اجزا عدم وجود نداره، و اگر قائل به جزء لا یتجزا شد، معناش اینه که بین هر جزئی با جزء دیگر عدم فاصله است. به هر حال اگر منکر جز عنایت تجزا شدیم، ناگزیر تمام اجزا به هم متصلند و بین اجزا فصل به عدم نیست. مثلا یک سنگ تمام اجزای این سنگ که میلیاردها اتم سنگ به هم متصل و بین این اتم ها فصل به عدم نیست. بنابراین وحدت وحدت حقیقی است. به راستی چون اجزا متصلند، این سنگ از سنگ دیگری که بین اونها فاصله است جدا و تعدد تشکیل میده. اما اگر قائل به جزء لا یتجزا شدیم، ناگزیر هر جزء غیر از جزء دیگره و فصل به عدم بین اجزا حاصل میشه. اما در این حال باز هم وحدت عرفی محقق در یک شی، درست است که وحدت عقلی نیست، چون که بین اجزا به مبنای دوم عدم فاصله است. اما این اعدام چون بسیار کوشکند و اجزا به هم پیوستند، وحدت عرفی را تشکیل میده، گرچه وحدت عقلی نباشه. همونطوری که یک نماز در حقیقت اجزایی است که بین آنها تخلل به اکوان واقع میشه، اما در این حال میگیم این یک نماز چهار رکعتی است، اون یک نماز سه رکعتی و اون دیگری نماز دو رکعتی است، برای اینکه اجزای چهار رکعتی به هم پیوسته است و بعض اجزاء دو رکعتی فصل به زمان یا به عدم حاصل میشه. ولو اجزاء نماز چهار رکعتی هم فصل به عدم شده، اما چون عدم بسیار کوچکه و فصل بسیار کمه، لذا در چهار رکعت میگیم یک نماز به خاطر وحدت عرفی، و وحدت عرفی به اتصال بین اجزا حاصل میشه. پس ولو ما منکر جزء لا یتجزا، اگر منکر جزء لا یتجزا شدیم، وحدت وحدت عقلی است. اما اگر قائل به جوهر فرد شدیم، باز هم یک شی واحده، منتها به وحدت عرفی. و یادمون نره که مدار در تشخیص وحدت و اتصال بر عرف است در استصحاب، نه بر عقل. وللكلام تتمه والحمد لله.